الأخبار والسلام على أجمعين والحمد للسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه بالسفيات وحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم بأزواجكم تحبرون. پس از سلام علیکم، پس از بیان یک سلسله تذکرات که در آیات پیش داده شد، و ذکر بعضی از امثال یعنی نمونه ها و تاریخ ها و سرگذشت ها از موسی و عیسی، پس از همه اینها ها که مردم زمان پیغمبر اکرم و قریش، البته سرسخته های قریش، نه همه رؤسای قریش، ملای قریش که در آیات همین سوره قبلا خوندیم، هیچی که از این تذکرات به حال اینها سود نبخشید. این آیه تقریبا بیان یأس آمیزی درباره اونها. می‌فرماید که هل ینظرون الا الساعه ان تأتیهم بغتة وهم لا یشعرون. ینظرون معنای ینتظرون است. اصلا نظره تنها به معنی نگاه نیست، به معنی مهلت هم هست. در خود آیه قرآن در یک جا هست که به امکان بی عسرتون فنظرتون الى میسره، در باب مدیون است و دائم. و اگر مدیون در مشقت است و در سخت است ادای دین، فنظرتون الى میسره در دائم است که مهلت بده او را تا وقتی که تمکنی پیدا کند، در یسر قرار بگیرد. فعلا که در عسر هست و در مشقت، برش فشار نیاورن تا دستش به اصطلاح باز بشه. پس اینجا کلمه نظره به معنی مهلت هست و به معنی انتظار. اینجا هم هل ینظرون همون معنا را دارد، یعنی آیا انتظار میبرند، آیا منتظر چیزی جز مرگ، یا منتظر چیزی جز قیام قیامت اینها خواهند بود. یعنی دیگه چیزی نمونده برای اینها که گفتنه شده باشد و امیدی دیگر به حال اینها نیست. اینها دیگه جز این حالتشون این است که جز این نیست، انتظاری نمی کشند. نه این که اینها خودشون انتظار نمی کشند، این زبان حالشون در واقع. اینها دیگه الان انتظاری ندارند جز این که مرگ بیاد و یا قیامت کبرا بیاد. این فرض میکنیم که مرگ یا قیامت کبرا، چون کلمه از ساعه اینجا هست، ساعت معمولا در قرآن به معنی قیامت میاد و چون در مورد مرگ هم قیامت گفته می شود از بابی این که هر کسی که دیرد قیامت او به پا شده است، هر کسی که مرد داره این تغییر یادم بیاد که اذا مات المرء قامت قیامته، وقتی که انسان میرد قیامت او به پا شده است یعنی قیامت او شروع شده است. البته ما یک قیامت کبرا داریم و قیامت عمومی داریم که اون یک حساب دیگری دارن. حالا اینها هیچ انتظاری دیگه براشون نیست مگر اون که قیامت بغتتن اونها رو بگیرد، حالا یا مرگشون بغتتن بگیرد یا مقصود این است که این که قیامت کبرا بغتتن پیدا بشود، چون درباره قیامت کبرا هم در قرآن هست که بغتتن به اصطلاح پیدا می شود و در حالی که مردم انتظار چنین چیزی را یعنی در فکر چنین چیزی نیستند. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون، و حال اینکه اینها هیچ توجه ندارند، آگاهی ندارند و نمیدانند که این قیامت است که دارد میرسد یا مرگ اینها است که دارد میرسد. و اگر مقصود مرگ باشد ممکنه همون مرگ دست جمعیشون باشد که به وسیله مسلمین اینها کشته شده. خب ساعت اینها و قیامت اینها در واقع در بدر به پا شد. پشت سر این آیه ایست که درباره مضمون این آیه آیات دیگری هم داریم و باید یه مقدار بحث بشود و بعد هم تناسبش با آیات پیش. در آیات پیش نقد حال ملاء قریش بود و این ملای قریش یعنی اشراف قریش اینها یک دسته ای بودن که با یک به اصطلاح دسته بهمداخته ای بودن، به اصطلاح امروز یک طبقه ای بودن، یک وحدت طبقه ای با هم دیگر داشتن و یک همکاری این گروه داشتن و این همکاری هم بسیار بسیار شدید بود. این خودش هم یه حسابی خوبه، حسابی که وجود داره به هر حال در زندگی بشر وجود داره. ببینید این نکته را توجه بفرمایید، مردم قریش در جاهلیت زندگیشون زندگی قبیله‌ای بود و در زندگی قبیله‌ای به قول ابن خلدون عصبیت حکم فرماست و امروز میگویند که در زندگی های قبیله‌ای مانند اینه که یک روح واقعا که همین روح قبیله بخواد باشد، عصبیت قبیله‌ای باشد، افراد رو به یک دیگر شدید پیوند میدهد و خود همان عصبیت قبیله‌ای من به از جهتی اداره کننده اجتماعشون هم هست بر اساس همون تعصب قبیله‌ای، یعنی خود اون بسیاری از مشکلات را حل میکنه و یک سلسله اخلاق و مراسم و آداب به وجود می آورد و بالاخره به نهدی جامعه ساز است. برعکس اون چه که بعضی خیال می کنن که می گن آقا تمدن هر چه که پیش برود نیازی به دین کمتر است، عکس قضیه است. تمدن هر چه که بیشتر هر چه که جلوی تر می رود به حکم اون که عصبیت ها اون چیزهایی که افراد را به حکم یک روح خانوادگی، روح قبیله‌ای، روح قومی امثال اینها پیوند می‌داد اینها را ضعیف می کند، هر چه تمدن پیش می رود بشر به سوی فردیت جلو می رود، یعنی پیوند طبیعی و عاطفیش با افراد دیگر کاهش پیدا می کنه. به این یه امر محسوسی هم هست. شما الان که همین مردم ایران امروز را حساب بکنید با مردم 50 سال پیش، با مردم 100 سال پیش، میدونید هر چی جلوتر میرویم پیونده های خونی، نژادی، خانوادگی بیشتر بوده و هر چی که تمدن جلو آمده است این پیونده های کاسته شده و کم کم به حدی رسیده که برادر هم به هم دیگر تقریبا در حد بیگانگی میان. دیگه پسر عمو در قدیم از برادرهای امروز پیوندشون خیلی قدیمتر بود، بلکه نوه عموها اون نوه یه نمیدونم عمه خاله یکی وقتی اینا به هم دیگر میرسیدن واقعا یک احساس الفتی میکردن به یک دیگر. تا حالا برادرها وقتی به یک دیگر میرسن اینجور نیست. در اروپا که اساسا حتی پیوند پدر و پسر و مادر و فرزند هم داره ضعیف و بریده می شود، یعنی بسیار بسیار ضعیف شده، همه شدن من و ما، مای قبیله‌ای و مایی که تعصب قبیله‌ای به وجود می آورد همه تبدیل شده به من. ولی از طرف دیگر بشر نیازمند به این که روابط اجتماعی داشته باشه. امروز رسیدن به این که باید چیزی جانشین اون عصبیت های قدیمه این بشود، ولی در حد عصبیت دیگه نمیتونه چیزی وجود داشته باشه، باید یک چیزی که آگاهانه افراد رو بیاد دیگر پیوند بدهد وجود داشته باشه. یعنی باید یک فلسفه برای زندگی وجود داشته باشه که به اون فلسفه افراد ایمان داشته باشه. چون اگه ایمان نباشه، به اعتقاد نباشه، به خضوع نباشه، به عاطفه نباشه، فلسفه یک کاری نمیتونه بکنه. فلسفه فقط فکره، فکرم مسخر انسان است، یعنی فکر تابع تمایلات انسان است. علم روشنایی امدهش اینه که انسان چی بخواد و از این روشنایی در کجا بخواد برود. از علم کاری ساختنی این است که میگم بشر نیازمند به یک ایمان و به یک آرمان است، یعنی به یک فلسفه آرمان ساز است. و همینجاست که به اصطلاح امروز نقش عظیم دین روشن میشه و معلوم میشود که نیاز امروز افراد بشر به چیزی که حکم یک روح را داشته باشه که افراد را به یک دیگر پیوند بدهد، حب و دوستی و علاقه به سرنوشت یک دیگر و وحدت. یعنی اون پیوندی که بین دیران قبیله‌ای بود اون گسسته شد و یک پیوند جدید میخواست و به همین دلیل نیازی که در گذشته افراد بشر به دین داشتن امروز اون نیاز را به مرتبه اشد و اعلا دارند. حالا این همینجور بحث آمد قرار نمی جاتن. مردم قریش به صورت قبیله زندگی می کردن و عصبیت قبیله این در میانشون حکم فرما بود. خود قریش قبیله بزرگ بود و بطون مختلف داشت، بطنها و شاخه های مختلف داشت. بنی هاشم بودن، بنی امیه بودن، بنی زهره بود، بنی عدی، بنی سیل، این میگن که بنی مخزوم که بعضی از اینها قبیله بودن. بنی هاشم و بنی امیه و بنی مخزوم و بنی زهره اینها قبیله های قلی بودن. بنی عدی و بنی سیل که بنی عدی قبیله است که عمر و بستبیان قبیله بود و بنی سیل قبیله عدی بکر، اینها قبیله های ضعیف و کوچک و به اصطلاح منحق قریش بودن که به لحاظ بعدها وقتی به کسی میگفتن بنی عدی و بنی سیل یه خود کلمه تحقیر آمیزی تلقی میشد، ولی به هر حال بعضها این مختلفه. ولی در این حال در همین مکه یک نظام اقتصادی خاصی حکم فرما بود، یک طبقه ای وجود داشت که این طبقه توشون بنی هاشم بود، بنی امیه بود، از بنی مخزوم بود، از همه اینها بود. به یک همبستگی طبقه‌ای قدیمی در قریش بود و قرآن هم تکیهش بیشتر روی همبستگی طبقاتی اونها نه هم بستگی قبیله ای اونها. در قرآن یک کلمه از هم بستگی قبیله ای قریش نیامده. یه جا اسم بنی هاشم یا بنی امیه یا بنی فلان یا بنی فلان نیست. اما اسم ملای قریش هم. اینها اونقدر به یک دیگر وابسته بودن که ابو لهب با این که از قبیله پیغمبر بود و از حدیثت قبیله ای لاقل اقتضا می شد حامی پیغمبر باشد، ولی از طبقه ابو سفیان و ابو جهل بود و اونها پیغمبر. بالاتر این است که عباس ابن عبدالمطلب عموی دیگر پیغمبر، این مثل ابو لهب در حد ابو لهب نبود و بلکه برعکس بود، علاقمند به پیغمبر اسلام بود و در باطن حالا ایمان واقعی را عرض بکنم میامد تا این زمان تا جنگ بدر مسلم حامی پیغمبر بود در باطن خودش و به نفع مسلمین هم کار میکرد. ولی جنگ بدر که دفاع شد، یکی از کسانی که سهم بودجه جنگ بدر را علیه مسلمین پرداخت عباس بن عبدالمطلب و خودش هم شرکت کرد و غیر از اونم اگر می بود نمیتونست در مکه از زندگی بکنند و خودش هم در بدر آمد علیه مسلمین شرکت کرد که در بدر اسیر شد. این اسیر شد و یه عده دیگر از بنی هاشم اسیر شدن، از جمله عقیل برادر امیر المومنین ینجل به کفار بود و اون هم اسیر شد و چند نفر دیگه از بنی هاشم. بعد پیغمبر اکرم به فرمود فدیه بده و فدیه میده کشاوندانت هم بده، چون هر کس فدیه میداد آزاد میشد چون پولدارشون اون بود. گفت ندارم یا رسول الله ندارم. فرمود یادت هست وقتی میخواست فدیه به ام الفضل زنت یک پول این مقدار دادی؟ گفت سفر جنگ شاید ما بر نداشتیم، اگر ما بر نداشتیم این پول به در مصرف چی و چی برسم؟ از همون که بیا فدیه اینها رو بده. گفت اشهد انک رسول الله و شهادت میدم و دار. بعدم رفت در مکه با جز به همونها بود ولی محرمانه به نفع مسلمین کار میکرد. این یه آدمی بود که در همون جنگ بدر هم دلش با مسلمین بود ولی وابسته به طبقه ای بود که با اونها عملا همکاری میکرد. حالا این بشته بود قرآن بعد از این که اینها را در این حد میکوبد و بیان و تا آخرش میرسد به اونجا که هل ینظرون الا ساعه ان تأتیهم بغتتن و هم لا یشعرون، دیگه چیزی اینها در انتظار اینها نیست جز مرگ. یه وقت پشتکاری که فرمست الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، دوستان در قیامت همه با هم دیگر دشمنن مگر پرهیزکاران. این نشان میدهد که قرآن میخواد بگوید اینها که در دنیا امروز با یک دیگر دوستن و متحدن و متشکلن علیه پیغمبر اکرم و مبنای دوستیشون و مبنای وحدتشون و مبنای تشکلشون علیه پیغمبر اکرم امور انسانی نیست، منافعشونه. یعنی من به شما خبر بدم ای دوستان امروز، ای گروهی که در امروز یک عده دوستان دور هم دیگر جمع شدید که منافع شما را یک جا جمع کرده و متشکل کرده و متحد کرده، از جمله خبرهایی که من بدم به شما این است که در قیامت شماها دشمن خونی یکدیگر خواهید بود. پس این آیه الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعضن عدو دنبال اون آیه که آمده است به نظر می رسد که به همین تناسب است، یعنی به همین جهت داره با اونها می گوید که این رفاقتهای شما، این خلتهای شما، این دوستیهای شما چون بر مبنای مخامعه اونجا که پای این مخامعه در کار بود و حقایق ظهور می کند یک جا تبدیل به دشمنی خواهد. این از این جهت ارتباطش به آیات میشه. قطع نظر از این که قطع نظر از مورد این آیه خود این آیه عصف کلی الاخلاء یوم ادن بعضهم لبعضهم عدوون الا المتقین. دوستان، دوست همیشه دو نفر که با یک دیگر دوست میشن به یک عدت با یک دیگر دوست میشن لابد یک وجه مشترکی در کاره، یک چیزی هست که اینا را با یک دیگر هم گون کرده، هم پیاله کرده، هم نشین کرده، هم معاشرت کرده. الا محال ممکنه که دو نفر با یک دیگر هیچ سلخیت روحی نداشته باشن، از وجود یک دیگر بهره نبرند، شرکت در یک منفعتی نداشته باشند یا شرکت در دفع یک ضرری نداشته باشند. اینها به یک دیگر دوست بشن که محال همچی چیزی. این شعرهای معروف مولوی را شد دیگر خوندم که مثال میارد برای همین که دو نفر محال است که به یک دیگر دوست بشن مگر این یک وجه مشترکی باشه. چون گاهی وقت دیده شده است که دو نفر در ضد یک دیگر هستن، اخلاقشون صد در صد در ضد یک دیگر هستن، ولی به هم دیگر دوستن. ولی باید دانید صد در صدی نبود، نه درصده که یک درصد اینجا وجود داره که اون یک درصد این دو سر به یک دیگر پیوند کرده. به الا محال چنین چیزی میگوید که این حکیمی گفت دیدم در تکی در بیابان زاغ را با لکلکی. دیگه دیدم به زاغ با یه لکلک با هم دیگر رفیقند. من تعجب کردم، در عجب موندم به چشم حالشون تا چقدر مشترک یادم نشان. آخه قدر مشترک زاغ با لکلک چیز؟ پس شدم نزدیک که من حیران و دنگ. پس دیدم هر دو را بودم لنگ. وقتی جلو رفتم دیدم که فیش لنگه، فهمیدم که این لنگی سبب شده که این دو تا با هم دیگر رفیق شدن. به لبی جهت که نمیشه بله. حالا وقتی که دوستی مبنا میخواد، ریشه میخواد، دلیل میخواد، حکما میگن معلول تابع علته. تا علت هست معلول هست، علت کرد معلول هم میرهد دیگه. این سماوری که ما روشن میکنیم میگوشه، آتش دور داره بگیش میاره، تا آتش دیرش به اصطلاح مستقل هست این هم میگوشه. همه آنم که شما خاموش بگم گوشتم از بین میره دیگه، علتش دارد معلولش هم از بین میره. دوستی هایی که بر مبنای مطامع مادی هست تا وقتی میتونه ادامه داشته باشه که زمینه همون مطامع مادی، سای مطامع مادی در میان باشه. وقتی که اینها رفت دیگه اون علت دوستی از میان میرود، خصوصا اگر همون علت تبدیل بشه به علت دشمنی، یعنی حقایق کاشکار بشه. امروز مثلا میگید که این شخص داره به اون فلان منفعت رو میرسونه، این سبب میشه به این که دوستیش بیادتر بشه. در قیامت حقایق که درش آشکار بشه، دیدونه همون چیزی که در دنیا محبت جلب میکرد او در واقع آتش برای این آورده. یعنی همون ملاک دوستی ملاک دشمنی میشود. هرچی که در دنیا همون پیوند بیشتر منشأ جلب دوستی بود، در قیامت بیشتر منشأ دشمنی می شود. این در صورتی که منات و ملاک مطامع مادی باشد. اما اگر دو نفر نه بر مبنای مادیات بلکه بر مبنای معنویات، بر اساس توحید، بر اساس بندگی خدا، بر اساس عقیده، بر اساس ایمان در دنیا با یک دیگر دوست باشن، در قیامت چی جور میشه؟ در قیامت شدیدتر میشه. نه این که از دین میره رفته علت داغیست دیگه، تا علت داغیست معلول داغیست. در اونجا چون ایمانشون تبدیل به شهود میشود و به همون داره به همون حدی که بلغت کشف ما انکه تا اکتب سر سلیه محدید، در اونجا بینش قوی تر و شدید تره، طبعا چون دوستی که بر مبنای خدا دوستی بوده است، بر مبنای عقیده بوده است، بر مبنای عقیده درست و بر مبنای ایمان صحیح واقعی بوده است، این باقی نیست. بنابراین دوستانی که در راه ایمان، در راه خدا، در راه حق و حقیقت یک دیگر رو دوست دارند، در قیامت هم یک دیگر رو دوست دارند و بلکه شدید، بلها شدید تر. در قرآن کریم جزء لذائذ اهل بهشت این که ذکر میکند که اینها برادرانه در کنار یک دیگر هستند، اخوانا علی سرر متقابلون و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلون. هر چی که از غل و غش و کدورت هست اینها را از جان اونها بیرون کشیده ای، برادروار در نهایت صفا و صمیمیت در مقابل یک دیگر می نشینند و لذت می برند. قرآن به مسئله اخوت الله اهمیت میدهد، یعنی اسلام که یک دینی همینجوری که در زندگی دنیا یک زندگی اجتماعی هست، طرفدار این نیست که انسان خدا پرست انسانی که در فردیت زندگی بکنه، من هستم و خدای خودم، به هیچ کس ارتباط ندارم. نه، تو هستی و خدای خودت و هر کس که بنده خدای تو، اونها را باید دوست داشته باشی. اگر انسان به خاطر خدا دوست نداشته باشد نقصد، بله، یه وقت انسان کسی رو میخواد دوست داشته باشد به غیر ملاک الهی، این با دوستی خدا نوعی تضاد پیدا میکنه، یه نوعی شرک میشود. اما دوست داشتن دیگران برای خدا عین توحید است. در اینکه از سوره های مسبحات هست، نظرم در سوره حشر باشد، اونجا میکنیم بینیم که مؤمنین میگیم ربنا غفر لنا، یک به دعاهایی که در قنوت ها هم خونده میشود، ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، پروردگارا ما را بیامرز، برادرانی که سبقت بر ایمان در ایمان بر ما داشتند اونها را نیز، طلب اونها را نیز مشمول مغفرت خودت بگردان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، خدایا در دلهای ما، در سینه‌های ما، در روح‌های ما غلی، غل اون کدورت رو میگن، اون غشت رو میگن، اون تیرگی رو میگن، خدایا در دلهای ما را، در دلهای ما کوچکترین تیرگی نسبت به اهل ایمان قرار نده. انك غفور رحیم، تو آمرزنده و مهربان هستی. و این چقدر بد است که یک شخصی باشد که اون شخص واقعا مؤمن باشد و به ایمان باشد و انسان غلی، یک حقدی، یک کینهی، یک ناراحتی در قلب خودش نسبت به او داشته باشه. به همین دلیل است که ما در دستورهای دینی خودمون داریم که اگر به نفر مؤمن با یک دیگر کدورتی پیدا کردند، تاثر این تاثر چون اطلاعی هیجانی هستی کار بعد از سروز هر دو نفر موظف هستند که زودتر اقدام بکنند که این غل و این ناراحتی و این عقده ای که از یک دیگر پیدا کردند، این عقده منتفی بشود و رفع بشود. این است که ما در این زمینه مباخات الله دستورهای زیادی داریم. در یک حدیثی که در کافی هست دارد که پیغمبر اکرم به اصحابشون فرمودن که ایه ارال ایمان ارفق یعنی در میان دستگیره های ایمان اون که از همه محکم پرستی حضرت سوال کردن مثل به علامت امتحان آزمایش معلومی که از شاگردش میخواد بخورتد و میخواد شاگرد امتحان کنه یکونه چقدر درک کرده از تعلیمات در واقع عزت میخواستم بگیم اونه چقدر به روح اسلام آشنا هستن حاصله بگید در میان دستگیره های ایمان کدام یک از همه محکم پرست یکی گفت نماز، یکی گفت روزه، یکی گفت حج، یکی گفت جهاد، یکی گفت زکات از ذکر می تمام اینها که شما گفتید دستگیره های محسنی هستن ولی اینی که من گفتم چیزی دیگر هست گفتم خیلتم به فرمایی یا رسول الله فرمید الحب یکی گفت روزه، یکی گفت حج، یکی گفت جهاد، یکی گفت زکات از ذکر می تمام اینها که شما گفتید دستگیره های محسنی هستن ولی اینی که من گفتم چیزی دیگر هست گفتم خیلتم به فرمایی یا رسول الله فرمود الحب فی الله و البغض فی الله این که یک دیگر را به خاطر خدا دوست بدارند یعنی دوستان خدا را به خاطر خدا دوست بداری و دشمنان خدا را به خاطر خدا دشمن بداری این محکمترین دستگیره های ایمان در نظر دلاله های جمله هست در کلمات ذکر که متاسفانه همه که حفظ نیستن همون جمله اول که ارز هستم امیر المومنین میفرمایند این که کامل یکی نامدا اخون فالله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه خیلی جمله های خوب عالی که تصفانه هیچ سیستم نیاوردم میفرمایند من در گذشته برادری داشتم اما اخون فالله این نه برادر مطلبی برادری که یک دیگر را به خاطر خدا دوست می داشتید و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه یک چیز او را به چشم من بزرگ می کرد و اون این بود که همه دنیا در نظر او کوچک بود یعنی اینقدر خودش بزرگی است تا انسان بزرگ نباشد دنیا در نظرش کوچک نمی آید و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه شراح گفتن با این قرائمی که در مجموع این جمله ها هست مقصود ایشان جناب عثمان ابن مظعون است. عثمان ابن مظعون از اکابر صحابه پیغمبر اکرم است و از مهاجرین است، از مهاجرین اولین هم هست، از کسانی که در همون سال های ابتدای به اصف ایمان آورد به پیغمبر اکرم و مرد بسیار بسیار مخلصی بود از کسانی که به حبشه هم مهاجرت کرد از مهاجرین حبشه در هجرت اولی و در هجرت دوم هم آمد با مسلمین و پیغمبر اکرم آمد به مدینه این بسیار بسیار مرد بزرگواری بوده بسیار و رسول اکرم هم فوق العاده این مرد علاقمند بودند و بعد از ورود به مدینه طولی نکشید که مرد از دنیا رفت و نوشتند که پیغمبر اکرم فوق العاده به اصطلاح چیز کردن تجلی کردن از این و حتی خودشون انداختن روی جنازه عثمان بن مظعون و اول کسی که در بقیه دفن شد همین عثمان بن مظعون است دقیق اون وقت که قبرستان نبود پیغمبر اکرم اونجا را قبرستان کردن گفتم اینجا برای دفن مسلمین باشد ولی اول کسی از مسلمین بود بعد از هجرت پیغمبر اکرم که از دنیا رفت فرمود بینید این را در این محل دفن کنید توی ادهی معتقدن این محلی که الان منصوب است به عثمان ابن عفان و به عنوان قبر عثمان ابن عفان مردم میرن سر قبرش این قبر مال بعضی معتقد هستان نمیدون این حرف درسته بلاغا بله همچی میگن بله بعضی این جور اعتقاد دارن که اصلا عثمان چون که چیز تو بگرن بله 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 خارج از بقی بوده الان اگر که اینم هست که خودی در این بقی و فعلی خودی دور است اختلاف نظر از این جهت که آیا این قبر عثمان ابن عفان است یا قبر عثمان ابن مظعون است بعضی معتقدن که قبر عثمان ابن مظعون است چون قبر عثمان محلش روشن نیست، علتش این بود که خود مردم قیام کردن، انقلاب کردن علیهش و بعد هم اجازه دفنش رو میدادن. توجه کرده چند روز جنازه افتاده بود و کسی جرأت نمیکرد و بعد هم اصلا معلوم نشد چی شد. بعضی هم معتقد هستن که بنی امیه محرمانه خلاصه مخفیانه یک شبی آمدن بردن و گوشه دفن میکردن و بعضی معتقد هستن که نه، بود تا اینکه حیوانات خوردن ایراد از بین رفت. حالا فرض کنم درباره او امیرالمومنین میفرماید که کان لی فیما مضی اخ فی الله، کسی که او را در راه خدا دوست داشت. این چند تا روایت اینجا هست در این زمینه، من براتون عرض میکنم در زمینه همین خلت اینا. اولا چرا این کلمه خلت آمده؟ خلیل الاخلا، حضرت ابراهیم را ما میگیم خلیل الله. بعد این را میگن علت این که به دوستان میگن خلیل، او را میگن خلیل، او را میگن خلیل، از ماده خلت هست و خلت یعنی حاجت. به دوست از اون جهت میگن خلیل که به نیازمندیه های دوستش میرسد، رفع خلت و رفع نیاز از دوستش میکنه، یعنی به اعتبار یکی از شرایط دوستی و به اعتبار یکی از آداب دوست. گفتم این مطلب را، ولی من خیال میکنم یه بعضی از عرفا گفتن این حرف را که ریشه این کلمه این نباشد. ریشه این کلمه از همون ماده تخلل است. تخلل یعنی آمیختگی، یکی شدن. بله اگه اینجور باشد، اگه از ریشه خلت من حاجت باشه، ما خدا را میتونیم بگیم خلیل ابراهیم، ابراهیم دیگه نمیتونیم بگیم خلیل خدا. خدا که دوست ابراهیم بود، بگیم به اعتبار این که نیازمندی های ابراهیم را بر می آورد. اما ابراهیم چطور؟ ظاهر این است که خلت به معنی همین اصول آمیختگی، یه نفر وقتی با هم دیگر دوست می شوند ولی ریشش مطامع باشد، ولی بالاخره اینها با یک دیگر اختلاف و امتزاج روحی پیدا می کنه. خیلی هم در قسمت بله این است که می که می رود از سینه ها در سینه ها از راه تنهون صلاح سینه ها. دو نفر وقتی به یک دیگر معاشرت بکنن شد بخون، ولی مبنای معاشرتشون یک مطامع منافعی باشد، ولی شد بخواهند و چه نخواهند این به تروز به یک دیگر مخلوط می شود. از روح این قسمت هایی روح اون متأثر می شود و از روح اون روح این متأثر می شود. خود به خود تخلل و اختلاط و امتزاج در این بینها پیدا می شود. این هست این دیگه. حالا حدیثی هست در کافی، امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید این که راجب شرائط دوستی می فرماید من استحکمت لیه لی فیه خفلت من خصال الخیر احتملته علیها و اغتفرت فقد ما سباها ولا اغتفر فقد عقل ولا دین. می گوید که اگر یک کسی یک خفلت نیک درش باشد و سایر خصلت‌ها را نداشته باشد، برای من قابل تحمل است که به خاطر همون خصلت نیکش با او دوستی کنم. ولی اون خصلت‌های دیگر که میگن نباشد جز دوستی که اونها شد رقم دوستی. اون دروکن اگر باشد، بعد دیگر اگر هیچ یکی از خصلت‌های دیگر نباشد یا فقط یک خصلت باشد، خاطیست برای من. ولی دو خصلت هست که قابل تحمل نیست که اگر اونها رو نداشته باشد قابل معاشرت چیز. اون دو خصلتی که قابل تحمل نیست، نبودی که قابل تحمل نیست، که عقل هست و یکی دین. بلا اغتط رو فقد عقل بلا دین. اون چیزی که برای من از نظر من در دوست که قابل بخشش نیست، یکی فقدان عقل هست که فقدان دین. لأن مفارقت الدین مفارقت الامن. خیلی عجیبه، چون اگر دوست من دین نداشته باشه من امنیت از ناحیه او ندارم، یعنی یه روز من سودا خواهد کرد. فقط دین اگر داشته باشه میتونه برای من قابل اعتماد باشه که یه روز روی من معامله نخواهد کرد، یعنی دوستی من معامله نخواهد کرد، من نخواهد کرد. لأن مفارقت الدین مفارقت الامن. اگر دین نداشتم از امنیت ندارم، وقتی امنیت نداشته باشم دائما نگران هستم نکنه ایه حقوقی بزنه به من. بعد هم حالا یه تهنه و به حیات مع مخافه، زندگی اگر توأم با دین و ترس باشه جواران. من پس باید با کسی دوستی بکنم که صد درصد مطمئن بشم از حیات. و فقد العقل فقد الحیات ولا یقاس الا بالاموات. آدمی که عقل نداشته که مرده است، یک مرده است، با مرده که نیست معاشرت کرد. این یک بله مرد کافی کرد. حدیث دیگری هست که در که به همین آیه الاخلاء یوم یزن بعضهم لبعضن عددم استشهاد شده این است که امام صادق علیه السلام فرمود احذر ان تباقی من ارادک به طمع او خوف او فشل او عکل او شرب وطلب مداخات الاسقیاء ولو فی ظلمات الارض. فرمود بترس از کسی که با تو برادری می کند و دوستی می کند ولی به خاطر یک طمعی که در دلی یا به خاطر یک خوف و ترسی که در بین هست، یک عامل خوفی در کاره، گاهی وقتا عامل خوف هم سبب دوستی ها می شود، افراد را به یک دیگر جمع می کند به خاطر یک دشمن مشترک. یا فشلن احتمال بدم در اون نسخه غلط بوده چون نسخه اصلی حدیث نبود، از یکی تبریگر نقل کردم. ای اصلن ای شربن، کسانی که به خاطر شکم به آدم دوست می شود از دوستی اینها بکنید، مثل اینهایی که به خاطر همسیالگی مثلا دیگه چیزه. اما وطلب مداخات الاسقیا، اما پاکان پرهیزکاران دنبالش برو، برو اینها رو پیدا بکنید، برو پیدا کن تو. ولو فی ظلمات الارض، ولو بری از گوشه های تاریخ زمین، از عزلت ها، از انزبا ها، از گوشه ها شده پیدا کن، ولی اونها پیدا کن، از اونها حذر داشت و اینها را حتما بره پیدا کن. یعنی نسبت به اینها می فرمد بی تفاوت داشت، نسبت به اینها حتما بره جستجو کن. به این اصمه ای که عمر کسی طلبه هم هرچند بخواد عمرت رو در جستجوی اینها خامی کنید، یعنی بلی اون که عمرت در جستجوی اصلی ها صرف می شود بره جستجو کن. فإن الله لم يخلق بعد النبيين على وجه الأرض أفضل منهم، خداوند بعد پیغمبران در روی زمین فاضل‌تر از پرهیزکاران خلق نکرده است. مداله و ما انعم الله على عبد بمثل ما انعم الله به من التوفیق بصحبته، خداوند هیچ نعمتی را به بنده ای نمیدهد به اندازه این نعمت، یعنی هیچ نعمت به بنده ای ارزش این را ندارد که انسان به دوستان اصفیائی برسد و با اصفیاء و پاکان دوست باشد و معاشر باشد. اون وقت بعد حضرت این را فرمود که الاخلاء و مؤذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. حد اشاره کنه که این جور دوستی هست که تا ابد باقی میماند، تا ابد باقی میماند. خب در موضوع این دوستی که این آیه اشاره کرده است و تشبیه کرده این آیه را و در اخبار احادیث هم که تشبیه کردن به این آیه استدلال کردن، ما در سنت یعنی در احادیث نبوی احادیث امت رسیده است دستورهای زیادی داریم در این زمینه و تشبیه‌های زیادی. امیرالمومنین در نهضت بلاغان فرمود که اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، یعنی ناتوانترین مردم این کسی که نتونه برای خودش دوست پیدا کنه، از همه ناتوانتر اینه. بعد از من منزلی من زفر بهی من هم از اون را تمونتر این آدمی که دوست به دست آورده بعد از دست دارد. وقتی که دوستی به دست آوردی پیشش کنی که از دست ندید. اون وقت ما چقدر دستورها داریم راجع به این که با دوستان واقعی خودتون دوستان شوسته دوستی هستند چجور با اینها رفتار بکنید. همه برای این است که این دوستی ها باقی بماند. از قبیل این که مثلا از نظر مالی اگر یه وقت اونها احتیاج داشتن به اونها کمک بدید ایثار بکنید، از نظر حوائجشون هر وقت مراقب باشید، وقت نیازی، حاجتی، گرفتاری، بیماری مثلا یا یک کسی از دوستان اونها فوت میکنه، اونها مصاب هستن و باید مثلا شکلی برود به تسلیت اونها، به کمک اونها. انواع اینها دستورهای زیادی ما در این زمینه داریم. این برای اینه که اسلام میخواد دوستی هایی که بر مبنای الهی هست اینها حتما باقی بمانند. بریدن از مردم و بریدن از خوبان از نظر اسلام خیر و خوبی نیست. حالا این حدیث هم بفنم به اصافی فرماد که حضرت صادق علیه السلام فرماد مبدت یوم میله، یعنی یه روز دوستی به تمایل آورد، و مبدت شهر قرابه یک ماه دوستی طول پیشی نیست، و مبدت سنت رحم مافته و یک سال دوستی رحمی است که باید دیگر تماس داره، خویشاوندی نزدیک است، قطع او در حکم قطع رحم است. در باب صله رحم چقدر نشنیدی؟ من قطعها قطعه الله، کسی که این رحم را قطع بکند خدا ببرد خودش را. حدیثی یادم افتاد در داستان رسن که خودم معرض کردم، حدیث عجیبی، اون حدیث معروف که در اغلب کتب نقل کرده ام، امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان خلافتشون یه روزی از شهر کوفه خارج شدن، رفته بودن در بیرون شهر کوفه، حالا چند فلسفه دیگه من نمیدونم. خب ایشان درشون این نبود که رفتی که به جایی میروند اختلاف به عنوان اینکه خلیفه و امیرالمومنین هستن، حالا با اسکورت برن، نه ساده میرفتن ساده میامدن، نه در افراد پشت سرشان حرکت میکردن که از جار و جلال شناخته بشن، نه لباس خاصی داشتن، لباسشان در حد ساده ترین لباس ها بود، نه مرتبشان مثلا یه وضع خاصی داشت، نه به شکلی آدم عادی میرفت. در برگشتن نوشتن با یک نفر کتابی برخورد کردن. اینجا بینید یک دقایقی هست، یک چیزی رو تو زرگدون فقط میشه این را پیدا کرد. کتابی یعنی که اهل کتاب مقصود یا مسیحی بوده یا یهودی بوده و احیانا مجیسی مثلا ممکنه بوده. اهل کتاب شناخته می شدن، مخصوصا قدیم که لباس های مخصوصا شاید داشتن که شناخته می شدن. در برگشتن با اون کتابی مصادف شدن، با هم دیگر در راه افتادن، با هم دیگر مصاحب شدن، مصاحب به همراه قهرم دوست مصاحب از اون دیگر می پرسن شما کجا میرید؟ حضرت اول من میرم کوفه. تو کجا میری؟ یه جای دیگر رو گفت. یه جای دیگر یه مقداری از راه با هم دیگر مشترک بودن و نزدیک های کوفه اون راهی پیدا میشد. متفرد کنید که من کسی یه دهی که در نزدیک تهران باشه بگه من میرم اونجا. گفتم که تو پس با هم دیگر باشی، هم جور صحبت میکنیم، مصاحبت در سفر رفیق خوبی بسیار که با هم دیگر باشیم. اون هم میدونست که رفیقش مسلمان است. حضرت هم اینو درستن که او اهل کتاب است. با هم دیگر صحبت کنان آمدن تا به سر درازی رسیدن، راه شاهراه کوفه و راه فرعی که میره به طرف مثلا دهی کنادن بخشن. این غهران راه فرعی رو گرفت. حضرت هم همون راه فرعی و شاهراه رو دل کردن، راه فرعی را گرفتن. دنبال این آمدن دست که کسی گفتی که من میرم کوفه، فرمود بله میرم کوفه، پس چرا از این طرف میرم؟ فرمود برای این که ما با یک دیگر چند ساعت مصاحبت کردیم و مصاحبت حق ایجاد میکنه. این که میگم یک چیزی که فقط زیر ذره‌بین آدم میتونیم، این که میگم حقوق بشر، حقوق بشر اعلامی، حقوق بشر، شما در همه حقوق هایی که امروز گفتن اگر پیدا کردید حقوق به این ریزی رو در زیر ذره‌بین پیدا کرده باشن، فرمود بیدیم که ما در این مدت که با یک دیگر همراهی کردیم و مصاحبت حق ایجاد می کند، شده گردن من حق ایجاد کرد. به دلیل این که تو زیر حق هستی بر من بخوام تو را بدرقه بکنم. یه مدتی چند قدم مثلا تو را بدرقه بکنم. نوشتن همونجا گفت که فکر کرد، گفت پیغمبر شما به دلیل این اخلاق حسنایی که دستور داد به این سرعت دینش دنیا را گرفت. خب خداحافظی کردم بعدم از زمین رو نشناختیم، ولی این خاطره به شکل عجیبی در ذهنش بود. خب وقتی آمد کوفه قرارم در جسدی امیر رفیقش هم بود. یه روزی آمد خلیفه را دید که رفیق به این برای خلیفه خودش خود از تعمیر است. اونجا بود که شهادته این بزرگ به مسلمان شد و یکی از اصحاب خاص امیر المؤمنین شد. این حدیث رو کافی در زیل از همینجا عنوان که انتخاب کرده ظاهرن عنوان که نکه فی حق صاحب، یعنی در حقی که همسفر و همسفری ایجاد می کند. پس معلوم می شود دوستی ها و رفاقت ها و معاشرت ها حق ایجاد کند. این از که امام فرمود می شود یک روز دوستی خب یک تمایل است فقط، اما اگر رسید به یک ماه دوستی این خویشاوندی می شود، و اگر رسید به یک سال دوستی این دیگه در حد رحم ماسته است، یعنی رحمی که با هم دیگر تماس دارد. یعنی مثل اینکه دو تا برادر که از یک رحم به دنیا آمده اند در این حکم می شود و قطع او حکم قطع رحم رو پیدا می کند. این آیه الاخلاء یوم ایدن بعد هم لبعضن عدو الا المتقین، ضمن این که اشاره است به اخوتها و خلتهای دنیایی و اونها را میکوبد، در مستثنا منهش در مستثنا تشویقی به دوستی هایی که بر اساس پاکی ها و بر اساس تقوی ها باشند. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون، يعني به این متقین در قیامت از طرف خداوند خطاب می شود. ای بندگان من، یا عبادی، ای بندگان من. وقتی که اصلی ها با یک دیگر دوست باشند ملاکش خدا، ملاکش عبودیت خداوند است، نه ملاکش مطامع که بکه عبد اون مطامع باشند. به اونها از ناهی ذات حق خطاب میرسد به عنوان یا عباده، ای بندگان من. این خودش یک پیام دوستی و یک پیام دوستانه است از خدا به این دوستان در راه خدا. دید اینجا که صحبت خلت و دوستی و در راه خدا صحبت پیام دوستانه ایست که از طرف خدا میرسد، از طرف اون ملاک دوستی میرسد. ایشون گفته میشود که پیام فرستاده میشود که لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، دیگر نه بر شما خوفی مسلط خواهد شد و نه هر جز غمناک خواهید بود. خوف و حزن فرق دارد. خوف در مورد نگرانی ها، وقتی انسان نگران این است آیا می شود تردید از تو شد، اما نگران یعنی یک بدی احتمالی. در مورد بدی احتمالی در آینده خوف خسته می شود، و در مورد بدی قطعی هم از این که در حال حاضر باشه یا آیندهش قطعی باشد انسان دچار حزن می شود. یعنی انسان دو حالت مختلف دارد، یک حالت در مورد عرض می کنم خطرات احتمالی که نامش خوف هست، یکی هم در مورد ناراحتی های فعلی و جدی که هست. به اونها گفته می شود که لا خوف علیکم اليوم، از امروز به بعد دیگر نگرانی بر شما مسلط نخواهد شد و نه هم هرگز غباری از غم و اندوه بر خاطر شما خواهد می‌کرد، بلکه سرور دائم و حضور دائم. در آیه بعد می‌فرماید، در دو آیه بعد، سرور دائم و حضور دائم. خب این متقین و این بندگان کیها هستند؟ مشخصات دیگری، الذین آمنوا به آیاتنا، آنها که به آیات پروردگار ایمان دارند و اعتراف و تصدیق و کانوا مسلمین. مکرر مطلب رو گفتیم در اون کتاب عدل الهی، هم در اون بخش آخرش در این قضیه زیاد بحث کردیم. این رو که از معارف قرآن است که در خود قرآن کریم دیدی این تکیه شده، بعد احادیث چقدر در این زمین زیاد داریم و این این است. روح اسلام آقا یعنی تسلیم، اما نه مقصود تسلیم تن نیست که انسان تنش تسلیم بشه، حتی مقصود تسلیم عقل هم بکن نیست. یعنی تسلیم عقل لازم هست ولی تسلیم نیست، چون تسلیم عقل یعنی یه چیز رو انسان با فکر بپذیره. وقتی یه مطلب دلیل برای انسان اقامه شد، عقل انسان میپذیره دیگه. روح فائل هستن، تقدس فائل. پیغمبر اکرم راجعه به جناب خدیجه، این اصلا یه پیوند پیغمبر با خدیجه از این حدیه پیوند الیاذ بالله، یعنی پست حیوانی شهوانی دیگه معنی نداشت باشه. بعد از تا آخرهای عمر پیغمبر، در 15 سال بود که خدیجه مرده بود. خدیجه 60 ساله یا 65 ساله در وقت مردنه، تا 15 سال پیغمبر اعظم بزرگ کرد. هر وقت نام خدیجه را می بردن، پیغمبر اکرم چنون با عظمت از او یاد می زن و گاهی اوقات اشکش جاری می شد که آیشه ناراحت می شد. آیشه را برعکس، آیشه چون جران بود به جوانی خودش می نازید، یه دفعه گفت خود یه زن پیر که دین همه اهمیت نداره که اینقدر اهمیت بهش می دید، همه چی می دونی تو؟ خدیجه چیز دیگری بود برای من. و بسیاری از اوقات بود که نام خدیجه رو که می بردن عشق پیغمبر جاری می شد. در شب زفاق حضرت امیر المومنین و صدیقه طاهره، پیغمبر اکرم فرمود که معمول چون معمول بوده هنوزم در تو جهات محطی حرف معموله که وقتی عروس و جمعه رو توی اتاق می کنن، بعد زنان میان توی اتاق جمع می شن. پیغمبر فرمود که کسی حق نداره این جهات جمع بشه، زور بکید، زور بکید، همه برون. بعد یکی از اونها یا ام ایمن بود یا اسماء بنت عمیر، تردید الان از من است. پیغمبر اصلا بعد از مدتی آمدن از اون مسجد بگذرن، دیدن ام ایمن یا اسماء اون مسجدی هاست نرفته. فرمود به این که مگر من نگفتم کسی اینجا نباشه، سترا نرفته اینه. گفت یا رسول الله، خدیجه در وقت مردن وصیتی کرد، چون حضرت زهرا کوچکترین دختر حضرت خدیجه بود، و به من گفت که ام ایمن، حالا یا اسماء، گفت من میمیرم و نگران دخترم فاطمه هستم. فکر میکنم که این دختر شب عروسی دارد و در شب عروسی دختر به مادر احتیاج دارد، یعنی سخنانی دارد که فقط با مادر تعریف میکنم، و من نیستم، و من به تو وصیت میکنم که مراقب شب عروسی زهرا باش. این زن میگوید وقتی که اسم خدیجه رو بردم، دیدم عشقهای مبارک پیغمبر اکرم جاری شد. فرمود پس تو بمن، تو بمن، تو من اینجا هستم برای اینکه اگر زهرا من صدا به کسی رو صدا بکند، من برم جلو میکنم حاجتی بکنم. این است پیغمبر است، ولی در این حال پیوند زناشویی تا این مقدار محکم است. صلی الله علیه امام حسین علیه السلام یکی از همسرهاشون که نام رباب دارن و همون فقط در کربلا بود و این همسرها دارن در طول یک دیارن داشتن که آدم با هم ندونن ایست کدن، یعنی یکی را بعد از دیگری حضرت ازدواج کردن، رباب در کربلا بودن. مادر حضرت امام زین العابدین در همون حین النفاس از دنیا رفت و مادر حضرت علی اکبر هم که لیلاست، او هم قطعا در کربلا حضور نداشته و حتی معلوم هم نیست که در مدینه هم زنده بوده یا نه، و قدر مسلم اینه که در کربلا نبوده. و مادر بعض فرزندان دیگرشون از جمله مادر حضرت فاطمه به نام رباب در کربلا بود و حضرت نسبت به این زن بسیار اظهار وفاداری می کرد. حضرت رضایی از ایشان نقل شده است که می فرمود به امرته اننی لا احب دارم تكون ده سکینه و رباب احبهما و ابذل جل مالی و لیس لعاقد عندی عتابو. یعنی به جان دوست قسم که من اون خانه ای که در اون خانه رباب همسرم و سکینه دخترم باشد من دوست می دارم. من اون دو نفر رو دوست دارم و دلم می خواهد مال ثروتم رو خرج اینها بکنم و کسی مانع و مزاحم من نشود. ببینید این اولیای حق اینجوری هستند روابط شدید. این است که ما اینجوریم که در کربلا خب اینجور زنها هستند که بهشون میگن ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم تصبرون.
و این زن رباب تا سالیان دراز من الان یادم نیست در زیر سقف غذای مطبوخ نخورد و دائما میگید. میگفتن که چرا زیر سقف آفتابا چرا میشینی؟ میگفت بعد از اون که بدن حسین من در زیر آفتابا بود این علقه شدیدی بود که میان این زن و میان ابا عبدالله بود و این زن یک زن صالحی بود که مصداق همین آیه بود ادخلوا الجنه انتم با ازواجکم تحبرون. اصلاد به فرزند عزیز سلام که میدونیم که به قدری خب این شعر نشون میده که این مهربانی دوسری بوده دیگه. این که به قدری به ابا عبدالله علاقمند بود اظهار علاقه های این در تاریخ به شدت منعکس شده است. اینقدر دوست داشت پدر بزرگوار را و برای ابا عبدالله از نظر الهی یک امتحان بسیار بسیار بزرگی بود وقتی که احساس میکرد از یک طفلی که اینقدر برای او عزیز است به اینقدر اون طفل او را دوست میدارد از این خود جدا بود. در یکی از جداها ابا عبدالله آمدند و این طفل گریه میکرد. اشعاری به حضرت نسبت دادن که این اشعار رو سرودن و در اون اشعار اینجور فرمودن سیقول بعدی یا فتین فعلمی منتل بخا از الحمام و دهانی لا تخرقی قلبی به دمع که حسرتن مادام من روح فی جفمانی فعضا قتلت فانت الاولا بالذی تأکینه یا تأمینه یا خیرتن مثلا. دخترشم گریه نکن، فعلا گریه نکن، که گریه های طولانی بعدها داری، فرصت زیادی برای گریه داری، بگذار تا من زنده هستم که گریه نکن. اون روزی که من مردم گریه تو بگذار برای بعد از رفتن من. بعد فرید لا تحرقی قلبی به دمع که حسرتن. این دانه های از که تو اگر نمیدانی که این دانه های از که تو آزش به دل پدرش میزند لا تحرقی قلبی به دمع که حسرتن مادامی که روح در بدن من هست من آتش نزن با این هست. وقتی من سست شدم این اختیار با تو هر چی که دلت میخواهد گریه بکنی گریه خود. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد. باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم.